رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، من زرنگزی نوروز شو. امروز 24 فوریه خبرهای اخیر تاجیکستان، منطقه و جهان را تقدیم شما میکنم. کاتب دولتی آمریکا انتونی بلینکن از 28 فوریه تا 3 مارس امسال به قزاقستان، ازبکستان و هندوستان سفر خواهد کرد. طبق اطلاع دپارتمنت دولتی آمریکا، بلینکن در استونا در نشست C5+1 کشورهای آسیای مرکزی اشتراک کرده، جانبداری آمریکا را از استقلال، صاحب اختیاری و تمامیت ارضی کشورهای آسیای مرکزی بار دیگر بیان خواهد کرد. همچنین او همکاری را با منطقه در رابطه با جستجوی راه‌های حل مشکلات عمومی جهانی بحث میکند. انتونی بلینکن بعد از استونا به شهری تاشکند رفته، با نمایندگان رسمی ازبکستان دیدار و گفتگو و رشد منبعی همکاری های دو کشور را بررسی می نماید. این نخستین سفری او به ازبکستان خواهد بود. بلینکن 1 مارس به هندوستان می رود. 24 فوریه از آغاز جنگ روسیه در اوکراین 1 سال گذشت. در این روز هم جنگ های سخت در شرق و جنوب اوکراین ادامه دارد. با وجود سفر بر کردن نیروی قوی نظامی و منابع زیاد، ارتش روسیه با مقاومت سخت سربازان اوکراینی روبرو است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز 24 فوریه در پیامی به مردم گفت: 24 فوریه سال گذشته مردم کشورش نه پرچم سفید رمز تسلیم بلکه پرچم اوکراین را انتخاب کردند. او گفت: ما میدونیم که امسال سال پیروزی برای ما خواهد بود. در طول 1 سال گذشته جنگ از هر دو طرف 10,000 نفر کشته و مجروح شدند. بانک جهانی اعلان کرد که برای بهتر کردن دانش خوانندگان، طرز تعلیم و ترمیم مکتب‌های فرسوده تاجیکستان 50 میلیون دلار کمک به بازگشت می‌دهد. شورای مدیران بانک قرار را روز 23 فوریه قبول کرد. در بیانیه بانک جهانی آمده است: با وجود آنکه بیشتر از 96% کودکان تاجیکستان درس می‌خوانند، سطح دانش آنها برابر با معیارهای تعیین کرده خود کشور نیست. مثلا فقط اندک بیشتر از نصف کودکان صنف دو در 1 دقیقه 40 کلمه میخوانند، ولی بقیه این مهارت را ندارند. احوال کودکان صنف 4 از این هم بدتر بوده است. بانک جهانی میگوید همچنین مکتب های زیادی تاجیکستان محتاج شرایط بهتر هستند و مثلا به حد میانه به بیش از 300 خواننده فقط 1 حجتخانه میرسد. در صورت اجرای طرح کمک، بیشتر از 40,000 خواننده، 1200 آموزگار و 65 مکتب از آن بهره میبرند. پلیس شهری بیشکک روز 24 فوریه 7 نفری را که در اقدامی بخشیده به سالگرد حمله نظامی روسیه به اوکراین در باغ دوبف شهر شرکت داشتند دستگیر کرد. حامی حقوق گلشهی ربدی رسولو گفت بازداشت شده ها را به شعبه پلیس ناحیه 1 می بیشکک بردند. آنها را افراد ملک پوش دستگیر کرده تلفن هایشان را مصادره نمودند. وزیر امور داخلی شهر گفت که مگر ما دیگر نمیتوانیم در نزد یادگاری ها گل گذاریم، نوشته است حامی حقوق. شهروندی روسیه استانیسلاف زخارکین که در بیشکه قرار دارد و بخش قرغیزی رادیوی آزادی گفت ماموران پلیس 5 دوستی او را دستگیر کردند. آنها باید در رابطه با سالگرد آغاز جنگ در اوکراین در نزد یادگاری گل میگذاشتند، ولی آنها را دستگیر نموده تلفن هایشان را گرفتند، افسود او. روسیه حمله نظامی به اوکراین را 24 فوریه سال گذشته آغاز کرده بود. بخشی ازبکی رادیوی آزادی در ولایت مسکو قبرستانی را پیدا کرده است که به شرکت خصوصی نظامی واگنر روسیه تعلق دارد و در آن محبوسان کشته شده در جنگ اوکراین از جمله چندین زاده آسیای مرکزی دفن کرده شدند. زادگان آسیای مرکزی که قبرشان در این آرامگاه آشکار شده است توسط واگنر از زندان‌های روسیه به جنگ اوکراین جلب شده بودند. قبرستان در دهه ماورین ناحیه شلکوفسکی جایگیر است. در لوحه‌های بالای قبرها نام نسبی هلاک شده ها نوشته شده است. همه آنها در میانه های ماه اکتبر سال 2022 و ینور سال 2023 در جنگ اوکراین کشته شدند. در میانی دفن شده ها ازبکستانی ها نیز هستند. در یکی از لوحه های آرامگاه نام نسبی شخصی دفن شده بهادر جانیبیک بورانویچ نوشته شده است. طبق خبرنگاران رادیو معین کردند بهادر جانیبیک زاده ناحیه پختکار ولایت جیزخ ازبکستان است. او در یکاترینبورگ روسیه کار و زندگی میکرد. بخش ازبکی رادیوی آزادی قبلا خبر داده بود که جسد 3 شهروند کشته شده ازبکستان در جنگ اوکراین را به نزدیکانشان در وطن سپردند. سفارت آمریکا در تاجیکستان برای حفظ امنیت در مرز با گارد ملی 4 جیپ تقدیم کرد. ماشین و قسم‌های احتیاطی با مبلغ 471273 دلار در یک مراسم با شرکتی اتاشه نظامی آمریکا در تاجیکستان پلکونیک بریتنی استیوارت و ژنرال مایور جونیبک علیزاده معاون یکم فرمانده گارد ملی روز 17 فوریه به جانب تاجیکستان سپرده شد. بنابر اطلاعی سفارت آمریکا در تاجیکستان ماشین‌ها با نظامیان تاجیک امکان می‌دهند که در شرایطی ریلیف دشوارگذاری منطقه های مرزی عملیات انجام دهند. آمریکا از سال 1992 تا اینجانی برای تامین امنیت به تاجیکستان با مبلغ بیش از 330 میلیون دلار یاری کرده است. در مجموع حکومت آمریکا با راه اندازی برنامه های مختلف برای رشد اقتصاد، تندرستی، جامعه شهروندی و معارف به تاجیکستان یاری می رساند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 23 فوریه با اکثریت رای کشورهای عضو حمله نظامی روسیه را به اوکراین محکوم کرد. تاجیکستان، چین، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان، ازبکستان و هند از جمله کشورهایی بودند که از رای دادن خودداری ورزیدند. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفاری زازاده ارائه می‌کنم. 141 کشور از قطعنامه پشتیبانی کردند، ولی روسیه همراه بلاروس، مالی، نیکاراگوا، سوریه، کره شمالی و اریتریا مخالف برآمدند. در قطعنامه که در آستانه سالگرد حمله روسیه قبول شد، از مسکو خواسته شد نیروهای خود را از اوکراین بیرون کند و به جنگ پایان بدهد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین پس از رای‌دهی کشورها در توییتر نوشت قطعنامه پیامی قوی حمایت آشکار جهانی از اوکراین است. معاون سفیر روسیه در سازمان ملل متحد در توییتر قبول قطعنامه را در سازمان ملل متحد بی‌فایده خواند. طبق گزارش‌ها شماری زیادی از نمایندگان کشورهای حاضر در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد هنگام سخنرانی نماینده روسیه از جلسه بیرون رفتند. روسیه قطعنامه را نابرابر و ضد روسی خواند و از کشورهای جهان خواست در صورت اصلاح نکردن قطعنامه به آن رأی منفی می‌دهد. بلاروس متحد مسکو تلاش‌های زیاده برای تغییر متن قطعنامه انجام داد، اما در نهایت کوشش‌هایش بی‌نتیجه بود. از زمان آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین، کشورهای غربی به مبلغ میلیاردها دلار اسلحه در اختیار اوکراین قرار دادند. آمریکا و ناتو هفته گذشته چین را متهم کردند که در صدر فرستادن اسلحه به روسیه است و به پکین در این رابطه هشدار دادند. در آستانه یکمین سال حمله نظامی روسیه به اوکراین، آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد نیز این حمله را محکوم کرد و آن را نقض دستور عمل این سازمان و قانون‌های بین المللی دانست. همزمان پارلمان اوکراین با قبول طرح همه مؤسسه‌ها و نهادهای مالی روسیه، از جمله بانک مرکزی، همه بانک‌های خصوصی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سورتای این کشور را به مدت 5 سال تحریم کرد. قبول این قانون بخشی از تلاش‌های اوکراین به هدف ادامه فشار اقتصادی و مالی بر روسیه است. در همین حال اداره کمیسر عالی سازمان ملل متحد آید به حقوق انسان خبر داد که از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین بیش از 8000 غیر نظامیان کشته شدند. در گزارش نوی اداره آمده است از 24 فوریه سال 2022 تا 15 فوریه امسال در جنگ اوکراین 8006 کس از جمله 487 کودک جان باخته است. همچنین 13287 ساکن محلی دیگر به شمول 954 نابالغ زخمی گشته است. شماره بیشتری کشته شده ها و زخمیان ساکنان ولایت های لوگانسک و دنیسک اوکراین هستند. در این دو ولایت 4285 کس کشته و 7327 تن زخمی شدند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعشت با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. رفت
www.azadi.org
در تاجیکستان که جدا شوی اویله ها باعث به نگرانی شده است، باجی دولتی را برای قطع عقد نکاح 7 برابر بالا بردند. اکنون هر کسی می خواهد از شوهر یا زنش جدا شود، باید به دولت قریب 500 سومونی سپارد. پیشتر این مبلغ 68 سومونی بود، اما آیا این می تواند جفت ها را از جدایی باز دارد؟ جزئیات بیشتری موضوع را من سروینازی روحلوی را می کنم. مدینا ساکن دوشنبه چند ماه پیش طلاق گرفت. شوهری سابقش برای دو فرزند الیمن می دهد، ولی با مشکلات دیگری آنها کار ندارد. این زن میگوید افزایش باج دولتی شاید یک راه حل است، ولی مقامات وسیله های دیگر را استفاده کنند.
الیمن از زیاد کنم ممکن سرتی یعنی جدا شوی کم شود، یا بگن که خانه خای بگیرن برای من خیلی کودک چی خانه بگیرن.
و مثل مدینه در یک سال گذشته در تاجیکستان بیشتر از 14 هزار زن از شوهر طلاق گرفتند. مقامات میگویند این رقم در مقایسه با سال پیش 2.9% بیشتر است. وزیر عدلیه تاجیکستان در نیمه ماه فوریه در پارلمان گفت تعداد زیادی کودکان از تربیه پدر یا مادر محروم ماندند. با گفته مظفر اشوریان از 4-3 هزار بکارشوی عقد نکاح بر اساس حلنامه دادگاه صورت میگیرد.
شما میگید که 400 سومونی پیش رو هاشنه میگیرد. خب ولی من گفتم تو اندازه یک فکر یک فکری پیدا شود که همین در دیگر مثلا در بعضی دولت ها همین برای بکار کردن عقد نکاح بسیار چاره های مولوی برای جدا شونده بکار کننده عقد نکاح بسیار وزنی پیش می شده است. ما برای من گفتیم که تو اندازه باشد هم برای زیاد کردن.
افزایش باج دولتی و همین طور تلاش مقامات رو برای کاهش از سرپوشی خانواده ها در تاجیکستان بعضی از ساکنان چندان نظر است نمی دانند. عبدالرحمن یک ساکنی پایتخت گفت
این مبلغ کلان هم نیست این سال هم تو فکر کنید.
نمایندگان حکومت سبب اساسی جداشوی خانواده‌ها را آماده نبودن جوانان می‌دانند. گروه دیگر فعالیت مقامات را ناکافی می‌حسابند و سبب‌های اقتصادی و اجتماعی و به خصوص مهاجرت کاری را صرف نظر نمی‌کنند. شاکرجان حکیموف دکتر علم‌های حقوق می‌گوید
دیگر چاره‌های باید عملی کنیم، از جمله کم کردن مهاجر در تاجیکستان، به وجود آوردن شرایط کار، جهت عملی نمودن حقوق‌های شهروندان به مهنت تا که مزد مهنت شایسته داشته باشند و بلند برداشتن سطح معرفت و دانش حقوقی تاثیر آیله.
با گفته حقوقدان در حالی که زن و شوهر سبب‌های جدی دارند و نمی‌توانند آیله را پایدار نگاه دارند و مراتب بالا بردن اندازه باج دولتی هیچ تاثیر نخواهد داشت. از سرپوشی خانواده‌ها از مشکلی‌هایی است که سال‌ها باز مقامات تاجیک نمی‌توانند از افزایش آن پیشگیری کنند، هرچند در نشست‌های رسمی از برنامه و چاره‌جویی‌ها در این باره خبر می‌دهند.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل رسیدم.
ای جانانه ای من تو می روی، من چی کنم یاره، همو لحظه به دل رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل
نگارا، این قدر قهر و غضب چیزه، همو لحظه به دل رسیدم. کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل رسیدم.
دلت به من نمی سوزد سبب چیزه، همو لحظه به دل رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل رسیدم.
شبی که تو نباشی من نخندم، همو لحظه به دل رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل رسیدم.
با کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره؟ با کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره؟ دی من زی غصه خون شد، جگرم مزار پاره. دی من زی غصه خون شد،
خبر نداری شب و روز من امینم، تو زی من خبر
جلب محبوسان از زندان‌های روسیه به جنگ اوکراین سبب شده که اکثر زندانیان از آسیای مرکزی از جمله تاجیکان و قرقیزها تلاش دارند به کشورهای خود استرداد شوند. در زندان‌های روسیه تقریبا 1000 زاده قرقیزستان نگهداری می‌شود. آنها هم مثل اکثر دیگر محبوسان برای رفتن به جنگ تبلیغ می‌شوند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهم.
مرا فریب دادند، با گمان قاچاق مواد مخدر بازداشت و زندانی شدم.
ابای شهروند قرقیزستان باید 9 سال دیگر در زندان روسیه ادای جزا کند. میترسد که به جنگ اوکراین برده میشود. تبلیغگران الکی به محبس آنها هم آمده و زندانیان را برای رفتن به جنگ تشویق کردند.
باری اول خواهشمندان را انتخاب کرده بردن، ولی ما قرقزها در اینجا همه سرجم هستیم و آنهایی را که نیتی رفتن داشتن از راه گرداندیم. ما با آنها گفتیم که فکری آیله های خود را کنید. نزدیکی های بهار یک گروه کلان را به جنگ میفرستند. میگن این بار مجبوری میبرند.
ابای با وکیل دفاع و نزدیکانش تلاش دارد از روسیه به زندان قرقیزستان انتقال داده شود، اما به دلیل اختلافات در قرار دادگاه ها این کار طول میکشد.
مهلت جزای مرا در قرقیزستان تغییر داده 7.5 سال کردند. آنجا مرا در زندان نظامش عمومی جای میکنند، اما اینجا من در محبس نظامی سخت هستم. ما ادوکات های خوب گرفتیم. من قرار مثبت دادگاه را به دست آوردم. قرار ماه دکبر برآورده شد. تا حال انتظار انتقال به قرقیزستان هستم.
علیمکن زن قرقیز را هم سرنوشت پسری محبوسش نگران کرده است. بیش از یک سال است او برای انتقال پسرش از زندان روسیه به قرقیزستان تلاش دارد.
پسری من سال 2020 برای کار به مسکو رفت. میخواست خانه بخرد. با تهمت به زندان افتید. من از خیش و تبر پول قرض گرفته یک سال برای آزاد کردن او دو کردم. امکان نداشتم که وکیل دفاع بگیرم. بیش از 3 سال باز او در بازداشت است. به مهلت 11 سال محکوم به زندان شده است.
علیمکن مادری تنها است. حالا او باید فوراً وکیل دفاع بگیرد. این زن از حکومت قرقیزستان کمک می‌خواهد.
من از او خواهش کردم که به جنگ نرود و چنین پیشنهادها را قبول نکند. من از پرزیدنت می‌خواهم نگذارد که اشک چشم ما مادران را بریزانند. من باید در دوام ده روز برای پسرم ادوکات بگیرم. اگر حکومت به من در این کار کمک می‌کرد، می توانستم برای آوردن پسرم اجازت بگیرم. من نمیدانم که به کجا مراجعه کنم.
در مجموع در محبس‌های روسیه بیش از 1000 زاده قرقیزستان ادای جزا می‌کنند. اکثریت انتظار اجازتنامه برای انتقال به زندان در کشوری خود هستند، ولی در بسیار موارد این درخواست آنها رد می‌شود. اکثراً اختلافات در قرار دادگاه‌ها یا اشتباه در سندها مانع این کار می‌شود.
محبوس جوانی را که در تاتارستان محکوم به زندان شد اجازه انتقال ندادند. او 7 دکبر بازداشت شد و 23 مرد حکمش اعلان گردید، ولی دادگاه عالی ما اشتباها نوشته است که مرافع 7 دکبر دایر شد. برای همین درخواست انتقال او رد شده است.
اولی ماه مرد نمایندگان قرقیزستان با صدها زاده این کشور در محبس‌های روسیه واخوردند و آنها امکان استرداد به وطن را فهموندند. این در حالی است که دفعه‌های اخیر موردهای از زندان به جنگ اوکراین برده شدن محبوسان هرچی بیشتر می‌شود. از اول سال جسد 3 شهروند قرقیزستان را به این کشور آوردند. آنها در زندان‌های روسیه بودند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مسئولان اداره تاجیکستان در کلوب از حکومت کشور خواسته اند برای سنجش محصولات ساختمانی در این منطقه آزمایشگاهی بنیاد کنند. حالا آنها امکان تفتیش چنین محصولات را ندارند. کارمندان تاجیک استاندارد کلوب از آن خوشحالند که با کوچیدن به بنای نو شرایط کاری آنها بهتر شد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. متخصصان اداره تاجیک استاندارد در منطقه کلوب اکنون درستی کاری حساب کنک های برقی را میسنجند. اگر حساب کنک به معیارهای استانداردی جوابگو نباشد، استفاده آن منع میشود. تا کنون به دلیل نبود دستگاه مخصوص آنها چنین امکان را نداشتند. با باز شدن این بنای نوی تاجیک استاندارد این تجهیزات هم به آن وارد شده است. حالا همه نوع این حسابکنک را می شود در این اداره سنجید. بنای نوی تاجیک استاندارد منطقه کلوب با مبلغ 4.5 میلیون سومانی بازسازی شده است. آن را ماه اکتبر به استفاده دادند. تا آمدن به بینوی نو کارمندان این نهاد اجاره نشیمودند. کارمندان تاجیک استاندارد با بینوی نو با 35 تجهیزات محاصر واجد شده اند. جورخان سیدعلی زاده رئیس تاجیک استاندارد منطقه کلوب میگوید
یک قریب 35 منگوی تجهیزات آورده. تجهیزات بسیار تجهیزات خارجی از دولت روسیه، از ازبکستان، از قزاقستان، از دولت چین.
منطقه کلوب از 10 شهر و نواحی عبارت است. کارمندان تاجیک استاندارد حقوق دارند در این نواحی سنجش گذرانند. در گذشته کارمندان این نهاد برخی محصولات را تا آزمایشگاه های دوشنبه می بردن. حالا آنها می گویند که کارشان از گذشته خیلی سبک شده است. اما با وجود این اعتراف می کنند تا کنون کمبودیشان پورا حل نشده است. حالا اداره تاجیک استاندارد در کلوب نمی تواند جوابگوی معیارها بودن محصولات ساختمانی را بسنجد. با گفته رهبریت تاجیک استاندارد آنها الحال آزمایشگاه های چنین محصولات را ندارند. برای این برابری وارد شدن به بینوی نو به حکومت کشور پیشنهاد کردند که چنین یک آزمایشگاه را برایشان بنیاد کنند. تا آماده شدن آن ساختمانچیان باید از آزمایشگاه های دوشنبه یا باختر استفاده برند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
نورالله علیف رزمیکاری تاجیک در محاربه های آمیخته اولین رقابتش را در مسابقات UFC در وزنی سبک شب 26 فوریه در شهر لاس وگاس ایالات متحده آمریکا برگزار میکند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش میدهم. رقیب علیف 23 ساله رافائل آلوس 32 ساله برزیلی میباشد که در UFC رقابت چهارمی خود را دایر مینماید. او در دو نبرد پیروز شده در نبرد پیشین از درو دوبری امریکایی با نکاوت مغلوب گشته است. در مجموع آلوس در محاربه های آمیخته 20 غلبه و 10 باخت دارد. آلوس حقوق شرکت در لیگ زورترین ها را توسط دانا وایتس کانتندر سریز 2 سال پیشتر از علیف به دست آورده است. شرکت بوکمیکری ملبت در مبارزه نورالله علیف با رافائل آلوس بر رزمیکاری تاجیک افضلیت می دهد. به نظر کارشناسان نورالله علیف دلپرانه مبارزه خواهد برد. او هم از لحاظ فیزیکی یا جسمانی پرقوت است و هم از جهت مهارت از رقیبش کمی ندارد. هم اسلوب مبارزه و هم نمودی ظاهری نورالله علیف به حبیب نورمگامدوف رزمیکاری مشهوری داغستانی شباهت دارد. یادآور می شوم نورالله علیف ماه سپتامبر سال گذشته در لاس وگاس در محاربه های آمیخته در دایره مسابقه انتخابی دانا وایتس کانتندر سریز برای بستن شرطنامه با UFC به رقیب امریکاییش جوش ویک با نکاوت فنی در ثانیه های آخرین راوند اول غالب شد. نورالله علیف اولین ورزشکار از تاجیکستان است که به سازمان UFC داخل شد و تا حالا شکست ناپذیر می باشد. او در همه 8 قوازمایش دست بالا شده دو تاش را با نکاوت انجام داده است. قدش 1.78 متر، وزنش 70 کیلوگرم است. نورالله علیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت
دو کرات چمپیون جهان اید تا پانکاتیون، یک کرات چمپیون جهان اید با ماریبوی مختا، دو کرات چمپیون آسیا پا پانکاتیون، یک کرات چمپیون آزیا پا بایبو سامو. طول 6-7 سال شد در ماریبوی مختا تمرین میکنم و تا حالا یکان باخت ندارم. مزیرش در با تمرین را دوام دادستیم، تمرین را بس نکدیم و بعد از یک هفته دیگر با تمرین های پورا را سر میکنم.
بعد محاربه نورالله علیف با دانا وایتس کانتندر سریز سازمانی که به جستجوی رزمیکاران با استعداد برای با UFC شرطنامه بستن مشغول است گفته بود آماده است الکی بعد یک هفته در مسابقه این سازمان اشتراک نماید. نورالله علیف از سال 2018 در محاربه های رزمی آمیخته شرکت می‌ورزد. وی در 3 قوازمایی آخرین در وزن نیمه میانه هنرنمایی میکرد. اما او پیش از رقابت در سلسله داوطلبان دانا وایتس کانتندر سریز در وزن کشی به وزن سبک شامل شد. رزمیکاری توجیک برای چهار رقابت با سازمان UFC شرطنامه بست و وعده داد که بعدی دو سال کمربند قهرمانی را خواهد گرفت.
با یکان مشکلی و با یکان چیز ما باید دو سال پس چمپیون شامم یا که چند سلی مهمه که دو سال پس اخوان ریتینگ دن باشم که ریتینگ که توپ پنج توپ چهار هر وقتی که UFC میتونم تیتر تیترونی بای مونده زیاد سلی مهمه من با یکان مشکلی و با یکان سلیم دارم پروسا کانتر مهنت هایوه زیاد کدن در کوره من فکر میکنم همه بریدن میشود.
نورالله علیف استاد ورزشی تاجیکستان در نمادهای گوشتی آزاد و سمبوی رزمی همچنین استاد درجه بین المللی اوید با پانکراتیون می باشد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ارناکلاسنیک خوب است ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن با گروه رادیوی آزادی در ارناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزارت امور خارجه آمریکا با نشر گزارش سالانش درباره آزادی‌های مذهبی در جهان تاجیکستان را در ردیف کشورهای قرار داده است که حقوق دینی مردمش را پایمال می‌کند. مقامات تاجیکستان در واکنش به این گفتند گزارش امسالی آمریکا چون گزارش‌های قبلی وضع واقعی آزادی‌های دینی در تاجیکستان را بیان نمی‌کند و درست نیست. در گزارش سالانه درباره آزادی‌های مذهبی در سال 2021 که روز 2 ایول نشر شده آمده است، با وجود آنکه قانون اساسی تاجیکستان به همه شهروندان حق داده است که هر گونه دینی را پیروی و یا رسم و رسوم‌های آنها را اجرا و رعایت کنند، مقامات و دیگر قانون‌ها این حق و حقوق مردم را محدود می‌کنند. واقعاً چنین است در تاجیکستان و چی پیامدی داشته می‌تواند؟ این سال و سالهای دیگر موضوع امروز گپی آزاد است و مهمانان ما شیرزاد عبدالله‌زاده محقق شعبه مسائل فلسفه دین اکادمی علمای تاجیکستان و محمد سعید رضایی روحانی و عضو شورای عالی پیمان ملی تاجیکستان از خارج کشور. خوش آمدید به برنامه ما. در گزارش آمریکا درباره آزادی‌های دینی آمده است که مناسبت حکومت تاجیکستان با دینداران و اقلیت‌های دینی تغییری چندان نکرده است، یعنی به آنها اجازه نمی‌دهند رسم و رسوم دینیشان را آنگونه که می‌خوان اجرا کنند. محترم شیرزاد عبدالله‌زاده، شما به این حرفا چی میگید؟ راضی هستید؟ مرحمت، از شما شروع می‌کنیم.
سلام علیکم و همه با عرض احترام و همه شما و شنوندگانتون. خب عرض کنم که من آمادگی داشتم وضع دینی در تاجیکستان، وضع معارف دینی که با من نزدیکتر است بیشتر صحبت کنم. حالا که این سوال را دادید، عرض کنم که امریکا امروز ماهیتش در سطح جهانی آشکار شده است. او میخواهد معلمی تمام دنیا باشد، ولی راهنمای معلمی تمام دنیا باشد، لیکن از خودش وضع داخلی خودش بیخبر است. سالهای آخر ما میبینیم که چه وضعیتی در خود امریکا دارن.
استاد خواهش میکنم این موضوع کاملا دیگر است، مسئله داخلی امریکا، بهتر است به این سوالی که ما گذاشتیم پاسخ دهید. مرحمت.
این سوالی که شما گذاشتید به این مقدمه نمیشه. عرض کنم که اگر امریکایی ها خواهند که وضع دینی و مناسبت دولت با دینداران رو بفهمند، حجت های قانونگذاری کانستیتوسی تاجیکستان بند ماده 1, 5, 8, 10, 14, 17, 20, 30, 100 را مطالعه کنند و قانون تاجیکستان درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی، کانسپسی سیاست دولتی تاجیکستان در ساحه دین و دیگر دستورات و راهنماهای پیشوای ملت را مطالعه کنند. من میفهمم که و در تاجیکستان چی حادثه است، چی وضعیت است، چی زندگی اجتماعی و سیاسی و دینی مردم چگونه است. ما خوشبختانه با وجود آن که در این چند سال مدت کوتاه استقلالی با درجه رسیدیم که در حمایه حقوق و آزادی و قانونی دین تا این دوره نبود. حتی در دوره پیش از انقلاب سوسیالیستی هم چنین وضعیت وجود نداشت. در 70 سال دوره شوروی ما سیاستی سراسر بیدین کردن، اتیست کردن جمعیتی سراپا بیدینی را در برنامه حزب حاکم داشتیم. خوشبختانه از آن بیرون آمدیم و این همه تاریخ نمیتواند بی تاثیر باشد به وضع امروزی ملت یا که به سطح دینداری امروزی شهروندانی تاجیکستان.
تشکر. یعنی استاد شما گفتنی هستید که در تاجیکستان یعنی هیچ حق و حقوقی دینی دینداران زیر پا کرده نمی شود، محدود کرده نمی شود، همین شما همین حرفا رو می خواهید بزنید؟
بله، لیکن یک چیز عرض کنم که امروز در دنیا یگان کشوری نمییابی که 100% همه قانونهای مشروع انسانی را رعایت کرده باشد. میگوین که اون کسی که از پس عقل از پس نقد نمیرد. ما اگر از زیر ناخون شرک جویی کنیم بسیار است، ولی مهم همین که عقل آن است که اصل کل واقعه را میبیند که در وضعیت امروز تاجیکستان چه حالت دارد. ما شهروندان ما در این کشور زندگان کردستان، ما ناراضگی آنها را، اعتراض آنها را، چکلی که در کشورهای دیگر میبینیم ندیدم و احساس نمیکنیم.
تشکر. تشکر ایجاد. محمد سعید رضایی، شما به حرفای استاد عبدالزاده راضی هستید؟ نظر شما چی است به این سوال جواب ها؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از همه برای شما سلام و برای بینندگان عزیزتان در این شبکه و برای مهمان عزیز دملا شیرزاد عبدالله زاده. البته قبل از اون که من نظر خود را در آنچه که دملا ارائه فرمودند بگویم، میخوام یک مقدمه را در رابطه با آزادی بگویم. البته همه انسان های دنیا قطع نظر از اندیشه و گرایش و دین و مذهب آزادی را یک ارزش میدونند. ارزشی که شکوفایی استعدادهای انسانی در سایه آن امکان پذیر است.
محترم محمد سید رضایی، درست این حرفا درست هست، خیلی عمومی شما صحبت دارید. من میخوام به سوال پاسخ دهید که در گزارش آمریکا درباره آزادی دینی آمده است که مناسبت حکومت تایسون با دینداران و اقلیت های دینی تغییری چندانی نکرده است. شما به این چی نظر می دارید؟ مرحمه.
این است یک مقدمه بود درباره آزادی، اما درباره آنچه که دملا شیرزاد عبدالله زاده ارائه فرمودند، بله من نمیتوانم که با آنها موافق باشم. همان گونه که ما میبینیم این نگرانی ها جای دارد. حالا ما از یک کشوری که در داخل او آزادی ها محدود هستند یا اینکه حقوق پای مالکنی ها وجود دارند شرط نیست. یعنی برای ما مهم این است که در کشور ما چنین محدود کردن آزادی ها وجود دارد و این نگرانی خواه امریکا باشد یا اینکه کشور که دیگر کشورهای جهانی یا سازمان ملل و نهادهای حقوقی را باشد با وجود آورده است. حالا ببینیم در قانون اساسی تاجیکستان آمده است که شهروندان حقوق متحد شدن دارند. شهروند حق دارد که در تشکیل حزبهای سیاسی، اتحادیه‌های کسبی و دیگر اتحادیه‌های جمعیتی اشتراک نماید و اختیار بکند، خودش اختیار داشته باشد و دولت کفیل حفظ حمایه حقوق شهروندا هست. در قانون ما آمده است که انسان حقوق و آزادی های و ارزش عالی می باشند. بر اساس این و دیگر سندهای حقوقی همه این محدودیت ها مخالف به قانون اساسی، قانون درباره آزادی های دین و معیارهای دینی و معیارهای حقوقی بین المللی هستند و این چیزها در کشور ما واقعا وجود دارند.
تشکر. محترم شیرزاد عبدالزاده، این را هم میگن که حکومتی که آزادی های دینی یک حقوق مقدس انسان را محدود میکند، در زیر پا کردن دیگر حقوق و حقوق های سیاسی و اجتماعی هم دیگر استحاله نمیکند. شما به این سوال چی میگویید؟ مرحمه.
عرض کنم که گفته های همصحبت ما بسیار عمومی بودند. خیلی که همون پشتیبانی امریکایشان در چه سیاه کردن دیگر کشورها فقط یگان دلیل
میکنم خالقزاد
دلیل
صحبت درباره تمایل به یکی از کشورها یا داشتن پشتیبانی و اینها به میون نیاید. موضوع آیا چنین محدودیت در کشور ما وجود دارد یا نه؟
بفرمایید. مرام
عرض کنم که
بله،
گفته های شما بسیار عمومی بود، دلیل مشخص نداشت. من اومدنم اومدگیم در اینجا در این موضوع نبود، در این بحث نبود، اومدگی این چی نداشتم. من برای من گفتن که وضعی دین در کشور تاجیکستان رابطه با اون چیزی که تا اینجا گفته شد همین رو گفتنی هستم که ما در این 20 سال به نزدیکی روز وحدت ملی میشد 25 سال گذشت است. بعد از اون 25 سال و 5 سال هم تا بازسازی، در این 20 سال ما زمینه حقوقی قانونی آزادی دینی را تامین کردیم و عملی شده استفاده است. خب من قضاوت کردن آن نیستم که برای آن که بفهمیم که وضعیت این قانون ها گزارش این قانون ها اجرا میشد یا نمیشد باید کار علمی بود، از هوا گرفته همینطور گفت زدن نمیشد، باید تحقیقات سوسیولوژی جامعه شناسی گذران اونا آموخت و با فکت دلیل گفت زد. برای همین من در صحبتی که تا اینجا شد فکت دلیل نمیبینم و خودم هم بی فکت دلیل به برهان صحبت کرده نمیخوام در این موضوع. بجای مدرسه دانشکده اسلامی، مدرسه های اسلامی بنیاد کنیم، مرکز تحقیقات اسلامی، مرکز اسلام شناسی بنیاد کنیم و امروز تعلیم دینی در سطح لازمه و موافق به این دوره راه براه مانده شده است. دیگر این که با حلوا گفتن دهان شدی نمیشد، بسیار مسئله های هستن که حالا کمبودی دارن ولی ما این رد نکردیم که کمبودی در جامعه ما وجود ندارد. در برآمد های پرزیدنت هم همه وقت خصوصیت انتقادی دارد و راهی از محترم پرزیدنت راهی از این کمبودی ها برآمدن را جستجو کردن را طلب میکنند. و گذشته از این ما اون مشکلی هایی که امروز داریم فقط مشکلی در دوری پس از استقلال یا که پیش از استقلال حتی در 70 سال دوری شوروی به وجود آمده نیست. همه کاری که ما امروز باید انجام دهیم، یکی از کارهایی که از مسئله هایی که ما امروز انجام دهیم این مسئله امن ساختن دین است.
بله تشکر، درست است، واقعا درست است. ولی از دیدگاه دیگر اگر نگاه کنیم آقای رضایی، این هم هست که بعضی از گروه ها پشت نام آزادی دینی به هر کاری که میخوان دست میزنن و حکومت میگه برای همین باید لجام چنین گروه ها رو بکشن. به این شما چی میگویید؟
بله من هم کاملا طرفدار این که فرق ندارد که هر بدکار یا این که بدتینت یا این که دهشتگر پشتی خود دین باشد یا پشتی کدام حزب و سازمان باشد یا اینکه پشتی کدام ملت نام ملت و دیگر چیزها باشد باید پیش اونها گرفته شود. ولی من حالا نمیخوام که در رابطه با این موضوع فلسفه گویی زیاده بشود. همه همین محدودیت ها یعنی وجود محدودیت که در تاجیکستان وجود دارد این باید ما این کار نکنیم.
اگر ما این کار نمیکنیم میتونید مثالای مشخص بیارید؟ خواهش میکنم.
میگویم یعنی این چیز وجود دارد و همه این محدودیت ها مخالف به قانون اساسی هستند، قانون درباره آزادی های دین و معیارهای دینی، یعنی دینداری هم یک معیار از خودش دارد و این محدودیت ها مخالف بر آن چیز هستند. خب و معیارهای حقوقی عمومی بشری
از شما محدودیت میگید کدام محدودیت ها؟ خواهش میکنم مشخص تر.
مثلا ببینید حالا من شاید که یادآور بشم، ببینید یعنی من ای از آن از بلندگویک ها، خب منع کردن ریش از محاسین از مرده ها، خب منع شدن ستر زن ها، خب کودکان نورست را به مرکزهای تعلیمی دینی بردن یعنی منع کردن، خب و همین گونه منعها خیلی زیاد هستند. ولی من اینجا برای اینها چنین گفتنی هستم که اشتباهی مقامات کشور ما اساساً در این باره، در این محدودیت ها در آن است که مفهوم دنیویت، تروریسم، تروریست، دهشتگرا، اکستریمیست یا افرادگرایی را با دین، با دین و دینداری مربوط کرده اند. حالا در قانون من یادآور میشم، قانون در باره این، حالا نمیدونم قانون بعدتر فکر میکنید.
بیایید حاضر به این سوال پاسخ شما دادی سادت باز برمیگردیم، چون که موضوع خیلی فراتر است. و حالا یک سوال دیگر، ما در چند سال پیش دیدیم که حتی بعضی سالهای 2000 در تاجیکستان تقریبا نظارت به آزادی های دینی نبود. در بازارها به جای ترانه موعظه صدا میداد، رویه های ناآشنا برای تاجیکستان مثل سلفیه ظهور کرد و در خانه ها بین برادر و خواهر یا برادر و برادر سر کدام یک مسئله دینی جنگ و جنجال و گریبانگیری بود. شما به این مسئله چی میگویید مرما؟
من خیست دادم که حالا ببینید، مشکلات اصلا در این است که افرادگرایی، دهشتگرایی یا اکستریمیست و تروریست را با اسلام مربوط میدانند، مخصوصا به اسلام، یعنی در دینداری. حالا ما میبینیم که برعکس است، یعنی اسلام از همه دیده از تروریسم یا که از اکستریمیسم آزار و اذیت زیاد دیده است. حالا اون چیزی که شما درباره سلفیت گپ میزنید و اون چیزی که درباره مثلا که تنظیم شاید تنظیمی دولت در یکی از نقطه های دنیا هست، اینها را دین گفته نمیشود. اینها که دین نیستند، همون گونه که بالاتر من اشاره کردم، اینها با نام دین ظهور کردن میشود که با نام دنیویت هم این کار بشود. یعنی در مسجد میدراید یک کارمند اجرایی محلی در مسجد میدراید، امام مسجد را، نمازخانه ها را، همه را دشنام قبیح میکند. آیا این از همون تنظیم دولت اسلامی چی فرق دارد؟ آیا این را هم میشود گفت که این هم دهشتگرایی است؟
تشکر استاد عبدالزاده. شما به این حرفای محمد سعید رضایی راضی هستی در مسئله داشتن ریش، ستر، این محدودیت ها شما چی نظر دارید؟
من عرض میکنم که این صحبت ها اگر و ساده کرده گوییم بیوند، صحبت های بیخوایه هستند. آرسته استاده ایم و تاجیکستان تازه استقلال به دست آورده است. ما اگر در فکری جستجوی همون چیزانه که گفتم چرک در زیر ناخون نباشه، مخواهیم که این ملت پیشروی کند، ما باید که مسئله های عمده کلی امروزه که در پیشرفت ملت، نه تنها در پیشرفت معنوی ملت، در پیشرفت اقتصادی سیاسی ملت نقش بازیده میتواند، در اطراف آن صحبت کنیم. اگر من میدانستم که چنین بحثایی در این چی میشه، من راضی نمیشدم اشتراک کردم.
محترم عبدالزاده، ببینید همین موضوعی که همین مسئله هایی که رضایی اشاره کردن در مسئله محدودیت های دینی در تاجیکستان، این مربوط به همین موضوع است که ما حالا صحبت داریم. از این بیرون یکون سوال، یکون اشاره نشده است. و ببینید مقامات امریکا خواستن محدودیت های نشر ادبیات دینی سبوک کرده شود، با کودکان اجازه دیان در مراسم های دینی شرکت کنند. واقعا چی بدی دارد که کودکان مثلا نورسان به مسجد روند و در مراسم دینی شرکت کنند؟ شما به این مسئله چی میگوید مرحمت؟
بله، کودکان من عرض کنم که در دست، اگر شما میگفتید مدرک و مواد رو جمع کرده بیام در اینجا برآمد کنم، دیگه گر بود. حاضر من درباره هیچ چه مقدار وجود دارد، در کدام سطح وجود دارد، این چیزا گفتن دلیل میخواهد. گفت من همچنان عالم دینشناس فیلسوف گفت بی اساس رو گفتن نمیتونم، لیکن یک چیز عرض کردنی هستم که ما امروز در تاجیکستان شکر خدا که باز بهتر از تمام مملکت های اسلام، بهتر از حتی در مملکت های غرب، وضع آرام و تنجی داره. کدام مسلمان میگه که این وضع را برای یک تک شده، خیلی که روسا میگوید اون چی را نمیسوزانم، لباسی چی را برای یک تک شده خلطاش نمیسوزانم، یا که برای بعضی مشکل ها، اگر من نمیگم که جای نداشته باشد در این یا آن ساعت، در این یا آنجا شود، لیکن در مسئله تعلیم و تربیت کودکان اشتراک کردن در مسجد یا که در چی، من یک چیز از نقطه نظر اسلام میگم، عبادت این تنها در مسجد رفتن و خم شدن و راه شدن یا که در خانه خم شدن عبادت، ما این یه موضوع خیلی وسیع هست که میتونیم یه بحث کنیم که اصل عبادت چیز. خب از گذشتگان ما گرفته تا امروز بحث های زیادی در این چی هست، حدیث ها هستن که یک ساعت تعلیمی یا علمی گرفت علم آموختن از چند سال یا چند صد سال عبادت بهتر است. من حاضر متاسفانه حدیث، این حدیث ها زیر دستم نیست، لیکن شما میدونید که چون حدیث ها هستن که علم آموختن و با معرفت مشغول شدن خودش عبادت را کار کردن و آباد کردن عالم خودش معرفت است. انسان را خدا فقط برای عبادت کردن نه آفرید، هرچند که یک چنین آیتی هست، این عبادتی که در آن آیت هست خیلی معنی وسیع دارد. وقتی که در سوره بقره آیت دو، سوره دو آیت سی سر می شد از قال ربک للملائکه اینی جاعل فی الارض خلیفته و دوامش می بیاد، بعد ملائکه می گوین که آخر ما تمام اون به تو عبادت میکنیم و چی لازم بود که این آفری جانشین آفری که خونریزی کنه و فساد کند. پروردگار میگوید یک چیز، میگوید نمیگوید که من نمیکند یا که میکند، میگوید یک چیز، میگوید این اعلم ما لا تعلمون. این خاتمه آیت خیلی معنی عمیق داره.
تشکر. باید فلسفه بله تشکر استاد. ببینید حالا مسئله ریش و حجاب سال هاست که بحث می شود و در گزارش ها، خصوصا در گزارش وزارت خارجه آمریکا گفته شده است که هنوز هم با بعضی ها برای این لباس و ریششون ایراد می گیرند. نظر شما در این باره چی است؟ به این مسئله می خواستم شما اظهار نظر می کرید.
نظر من به ریش و حجاب؟
بله.
چی گفته؟
یعنی هنوز هم در تاجیکستان طی چند سال است که ساکنان را برای داشتن ریش و حجاب و ستر و چیزا تعقیب میکنن، از طرف کارمندان امور داخلی اونها را جزا میدن، مجازات میکنن. به این مسئله شما چی میگوید؟
بعضی اگر خادمانی یا که مسئولانی ساحه چنین کاری کرده باشن، این معنی اون را نداره سراسری تاجیکستان همین وضع حکمران باشه. دیگر این که من عرض کردم که ما باید از پس مسائل کل باشیم. این ریش داشتن و نداشتن ماهیت انسان را افاده نمی کند. حجاب داشتن ماهیت انسان را افاده نمی کند.
بله تشکر. جناب محمد سید رضایی، شما به همین حرفایی که استاد گفتن چی نظر دارید؟ در همین موضوعی که در همین سوالی که ما در میان گذاشتیم.
خب حالا درباره مسئله اینکه ریش یا اینکه حجاب، یعنی مسئله کلی یا اینکه ماهیت اساسی دینداری نیست، بله من به این موافق هستم، اما این یک بهانه آن چیزی که در رابطه با ریش یا که در رابطه با حجاب مقامات کشور پیش گرفته است، بهانه برای سرکوب کردنی دینداران و دینداری هست، و اون هم زیر حمایه از چی؟ از ارهاب، نمیدونم، از اکستریمیست، از تروریست. و الا یک نفری که ریش دارد یا یک خانومی که، یک بانوی که حجاب میپوشد، این چی ارتباطه با ارهاب یا اینکه با ترقی و رشد اقتصادی و خب مدنی کشور هست که دیگر کار نباشد، فقط باید که همین کار گرفته شود. علت اینجا است، بحث سر این است، نه درباره این که ماهیت یک انسان یا که ماهیت یک دین خلاصه می شود در ریش داشتن یا اینکه در حجاب کردن.
تشکر. حالا بیاید از بس که وقتمون هم یک کمی محدود و مختصر شده استفاده است، سوال بعدی بگذاریم. یعنی که سیاست شناسان و جامعه شناسان میگن که محدود کردن حقوق دینی، آزادی های سیاسی و اجتماعی، از جمله آزادی بیان و گردی همایی و حتی آزادی اقتصادی را زیر خطر میگذارد. چیکار باید کرد که وضع در تاجیکستان بهبود یابد؟ خواهش میکنم خیلی کوتاه محترم جناب عبدالزاده، از شما شروع میکنیم. مرحبا.
عرض کنم که صحبت های همصحبت ما متعاملا بسیار سطحی هست. من یک چیز که ایشان گفتن مثل این که خبر ندارن، که نگویان که من طرفداری چی ستایشی چی سیاست مداران دیگه چی کسا هستم، لیکن یک چیز باید که به گوششان رسیده باشن که چندین بار از سطح منبرهای بلند پیشای ملت عرض کردن فرمودن که حساب تروریسم اکستریمیسم از اسلام جداست. مختصرش اسلام را از این پدیده ها باید پاک کرد، یعنی نسبت دادن تروریسم اکستریمیسم به اسلام. این چندین بار خود پیشوای ملت پرزیدنت این کشور بیان کردن که من نمیدانم که مصاحبه ما نخواد که همین را نشنیده باشن. دیگر این که اون مسئله های
نبی خواهش میکنم یک گونه در صحبت
من چیزی زیادی نگیدم، از من چیزی زیادی از دایره صحبت شما بیرون نگفتیم.
حالا سوال این است که چیکار باید کرد که وضع در تاجیکستان در همین مسئله که ما صحبت داریم بهبود یابد، رو به بهبودی نهد؟ استاد خواهش میکنم در این باره حرف میزنید، خیلی کوتاه. خواهش
خب این سوال خیلی خوبی، سوال سر موضوع است. ما میدانیم که کمبودیا هستند، نارسایی ها هستند، جای تکمیل و تکامل دادنی مناسبت با دین وجود دارد، ولی به تدریج همه کار پیش می رود. همه چیز با یک بار با یک گفتن اجرا نمی شد. خب ما هم سعیمون در آن است که هم تعلیم دینی هم تعلیم سیاسی ملت را، افراد ملت را به سطح بلندتر برداریم. من عرض کردم که ما همگی 30 سال دوری استقلالت داشته باشیم، از این 5 سال از جنگ، بعد از این 5 سال با بازسازی همگی میموند 10 سال که کوشش کرده شدیم. چی؟ با همین 10 سال ما به همین سطح رسیدیم. از کوششی از بند بردن دین امروز ما کوشش کرده شدیم دین را همچون یک جزی فرهنگ و فرهنگ و مدنیت ملی قبول کردیم و بزرگان ساحه مهمان محترمتان فکر با یک کلوب نظری درباره کتاب فلسفه قرآن چی کردن. ما امروز باید که قرآن را نه اینکه همچون کتاب دعای فاتحه سری جنازه، بلکه همچون کتاب، من تشتر یک دوره شوروی یک مقاله نوستم، کتاب قرآن کتاب زنده هاست.
تشکر استاد. حالا برمیگردیم به مصاحبه دیگرمون، محمد سید رضای، شما چی نظر دارید چیکار باید کرد که این مساله رو به بهبود نهند؟ خواهش میکنم خیلی مختصر.
حالا ببینید، هم صحبتی ما مهمون شما هر بار هجوم بر این میکند به عمومی گویی ها، یا اینکه احترام نگذاشتن به زحمتی اونها که در نسبت تألیف فلسفه قرآن کردن یا به خود قرآن. خواهش میکنم این گونه گفته ها رو کنار بگذارم و اگر درباره علوم قرآن، علوم او و مسئله دین در آسیا مرکزی یا دیگر منطقه ها یا در کشور ما اگر بخواهیم که بحث کنیم، اون موضوع علاحیده است. خواهش میکنم موضوعی که امروز مطرح هست اون رو بگویم. حالا تنها با یک چیزی که اونا اشاره کردن درباره این که در دوره ما، در دوره استقلالیت، از یک اسلامی تقلیدی یا اینکه از یک اسلام سنتی یا که تقلیدی است به یک اسلام واقعی یا که قرآنی آوردن اشاره کردن که این زحمت شده است. من باید بگویم که مسئله تنظیم امروز در کشور ما به خاطر بهبودی اقتصاد یا اینکه پیشگیری از صرف و خرج زیاد در نظر گرفته شده است، اساسی این از طرف خود ما اسلامی ها است، از طرف حرکت اسلامی تاجیکستان در دهه 80 قرن 20 بود، عصر 20 بود که این پیرامون صرف و خرج زیادتی یا که ارتش دادن یا اینکه 40 نمیدونم 20 یا که دیگر خوب انعنه هایی که هستن که صرف و خرج زیادتی دارن در اونجا از طرف همین اسلامی ها گرفته شده بود که امروز
درست است. ولی حالا چیکار باید کرد که همین مسئله رو به بهبودی نیاد؟ چیکار باید کنیم؟ خواهش میکنم به این سوال پاسخ بدید خیلی کوتاه.
حالا هم ما یعنی اصولا با این تنظیم، قانون تنظیم ما موافقت میکنیم. اینم یکی از راههای صرف و خرج بر رشدی خب اقتصادی یا اینکه پیشگیری از صرف خرج ها هست، اما در تطبیق او به مانند دیگر کمیته ها، دیگر خب کمیته های اجرایی حکومتی یا که مقامات حکومتی که هستند، در اونجا هم خلاف کاری های زیاده هستند که بر اساس اونها به جای آن که از او استفاده شود صرف خرج زیاد و بیشتر و از اون هم بیشتر دیده می شود. این است راه اساسی رشد اقتصادی ما، رشد مدنی ما، وحدت ملی ما در این است که خب ولایت قانون در کشور وجود داشته باشد. سر قانون ما کدام مشکلاتی ندارد. آنچه که درباره آزادی و انسان، حقوق های دینی گفته شده است، در اینها هیچ مشکلی نیست. اما کمیته های اجرایی، وزارت هایی که دایر به این اجرای این کارها هستند، حکومت های محلی هستند، کسانی که خب با زیر قانون هایی که قبول کرده شده است مانعی تطبیق چنین یک سر قانونی بزرگ می شود.
تشکر زیاد و بینندگان عزیز، در همین جا گپ آزاد رو به پایان میبریم. سپاس که با ما بودید. مهمانان ما شیرزاد عبدالزاد محقق شعبه مسائل فلسفه دینی اکادمی علمای تاجیکستان و محمد سعید رضایی روحانی و عضو شورای عالی پیمان ملی تاجیکستان مهمان برنامه بودند. واقعا خود شما هم اگر موضوعی رو میخواهید که در بارش بحث کنیم زیر همین برنامه نویسید و کی را دعوت کنیم. تا دیدار در برنامه دیگر، من میرزا نوی خالق زاد بودم. خدا نگهدار شما.
رفتنت ملک غروب آغوش سردی شد، خوبی خوب زره زره چون شم می سوزم می شمم کم. از رفتنت ملک غروب آغوش سردی شد، خوبی خوب زره زره چون شم می سوزم می شمم کم. زبا طولوی من زمت هست آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم زبا طولوی من بازا این سوی زمت هست آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم. رفتن از این شهر دل ریش است، رفتن تو عالم ظلمانی آمدنی عالم نورانی با من بیمان عشق خدا دادی تونوی من مجده ای آزادی زبا تونوی من بازا اون سوی ظلمت هست آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم زبا طولوی من بازا این توی ظلمت هست رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم. بازگشتی تو ترانه می‌ریزم.